به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان سلام. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو. در رسانه ای ترین عصر زندگی بشر به سر میبریم، در دورانی که خیلی تکلیف خیلی از چیزها رو رسانه ها و جنگ شناختی بین اونها تعیین میکنند. این جنگ شناختی منحصر به عصر ما نیست و از ابتدای زندگی بشر تا به امروز ادامه داشته. ما در شبکه جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه بازگشت پلاس در خدمت دوست عزیزم استاد علیرضا پور مسعود هستیم تا به روایت این جنگ شناختی، مبانی و سرگذشت اون بپردازیم. استاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ضمن عرض سلام علیک خدمت بینندگان عزیز ما. یک آنچه گذشتی میتونید بفرمایید تا بحث رو شروع کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین مخاطبان وزین شبکه جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری اهل بیت. خب، ما تو این چند قسمتی که برنامه بازگشت پلاس رو شروع کردیم پیرامون روند جنگ شناختی در دوران اهل بیت انبیا رو بحث کردیم. قسمت گذشته به این مبحث رسیدیم در جریان سرگذشت قوم بنی اسرائیل و اون روندی که حضرت موسی علیه السلام با فرعون داشت، به اونجا رسیدیم که آقا این برخوردها چطور بود. به این صحبت رسیدیم که ادراکی که مردم بنی اسرائیل یعنی در تحت حکومت فرعون داشتن با ادراکی که حضرت موسی میخواست معرفی بکنه کاملا متفاوت بود. یعنی دعوای جنگ ادراکی بود. یعنی چی؟ یعنی این که حضرت موسی اومد گفتش که آقا رب العالمین رو باید به رسمیت بشناسید و بپرستید. آیه قرآن میگه فرعون اومد گفت رب العالمین چی هست؟
این نگفت ادبیات هم دیگه رو درک نمی‌کنه.
بله، اصلا یعنی درک این شکلی بود. و جالبه، خیلی مهمه که شما تو اون ببینید فرعون اون شکلی حکومت میکنه، آدم میکشته، برای مثلا تولد حضرت موسی ذبح میکنه فرزندان رو، بچه‌هایی که تازه به دنیا میومدن و همه حالا این چیزایی که شما و بینندگان عزیز میدونین، ولی اجازه میده حضرت موسی صحبت کنه. یعنی خیلی دموکراتیک بوده جامعه. من هم میخوام بگم این جامعه خیلی پیچیده بود، راحت اومده حرفشو زده، صحبت کرده. گفتیم ابزاری رو داشت حضرت موسی علیه السلام که تو این جنگ شناختی بهش کمک میکرد. یعنی اولا ببینید جامعه ای که وجود داشت، حضرت موسی فرار کرده بود، یه دعوایی بود، یه مشتی زد، حالا کفگرگی زد، طرف مثلا مرد از ترس، حالا اون خوفی که داشت فرار کرد، برگشت. این ادراک وجود داشت که آقا حضرت موسی که توی دربار فرعون بزرگ شده اومده، آقا قتل کرده. شایعه درست میکردن دیگه که فرعون به همین هم اشاره میکنه، میگه تو همون نبودی که زدی کشتی در رفتی، تو همونی حالا اومدی اینجا برای ما، برای حکومت و این چیزا نقشه کشیدی. یعنی فضای گفتگو، فضاش اصلا مخاطبش حضرت موسی نیست، مخاطبش مردمی هن که دارن دور و بر رو نگاه میکنن. با معجزات حضرت موسی که مواجه میشن، فرعون برمیگرده ملأ قوم و مشاورینی که داشته، میگه حالا چه تصمیمی میخواید بگیرید؟ فرعون دیکتاتوری که میگه من خدا هم و خودش ادعا داره، نه اینکه از اینا بپرسن، میگه نه، میگه داره حکومتتون رو میبره، کار نمیخواید بکنید؟ یعنی این پاسیه که میده به ملأ قوم،
جبهه جلوی از موسی باز
میکنه، یک جبهه جدید باز میکنه. تو این فضل رسیدیم به این که قرآن داره تو یه جمله به ما میگه، میگه یه جامعه قدرتمند میتونی داشته باشی، آزاد، رها، خیلی پر از رفاه و شرایط اقتصادی خوب، اما فرعونی باشه. تو یک کلام مسلمانی به سبک فرعون. یعنی چی؟ یعنی این که شما میتونید تمام اینها رو داشته، نمیخوام بگم بده ها، بریم حالا به بدبختی ترین شکل ممکن ما زندگی بکنیم، نه، میخوام بگم که خداوند حرفش اینه، میگه همه اینا رو داشته باش. تو چه مسیری؟ مسیر رب. بشناس کی هستی، چی هستی، چی کار میخوای بکنی، و اون خود از خودت نقشه تو زندگی چیه. حضرت موسی حرفش این بود، وگرنه خودش به چی وعده داد؟ ارض موعود. یعنی همه اینا رو قبول داشت، نه اینکه قبول نداشته باشه. میگفت مثل فرعون فکر نکنید، اگر رفاه دارید، اگر اقتصادتون خوبه، اگر جامعتون قدرتمنده، اگر نظامی هستید و نمیدونم فرعون ذل اوتاد و صاحب نمیدونم چی و چی و چی، باید به این برسه واسه چی داری زندگی میکنی. دعوای فرعون حضرت موسی هم سر این نیست، شما شاخص اقتصادیتون خیلی پایینه. حضرت موسی پاشو رفته اونجا فرعون میگه شما حد رفاه نمیدونم میزان شاخص جی دی پی و نمیدونم میزان ناخالصی حرفش، میگه آقا جون رب العالمین خدا، اصلا حرفش این چیزا نیستا. میگه اتفاقا منم قبول دارم، دارم میگم ارض موعود، بیاد بریم ارض موعود، اون وعده هایی که برای قوم بنی اسرائیل ارائه شده. رضا درگیری امروز ما هم همینه، یعنی فضا، کسی نمیگه فضا اقتصادی بد باشه، فضای رفاهی وجود نداشته باشه، ما سخت بگیریم یا هر چیزی دیگه، نه، اتفاقا میگه اینها ابزاری است برای قدرتمند شدن. اون تا واسه کی؟ واسه فرعون شدن یا واسه اینکه توی اون زمین حجت الهی حرکت بکنی؟ برای همین ما به این میرسیم که دقیقاً رسانه و اون جریان عملیات روانی که فرعون روی حضرت موسی داشت پیاده میکرد امروز هم وجود داره. یعنی فرقی نکرده، اون هم انسان بوده، با توجه به شرایط جامعه و حکومت داری و رقیبی که میدیده داشته همین رو نگاه میکرد، همین رفتار رو داشته و امروز ما داریم میبینیم این رفتارها رو.
دقیقا تا یکی میاد دفاعی از جبهه حق بکنه، گذشتش رو میارن، هر پرونده پنهانی که داشته باشه یهو رو میشه،
اهرمی استفاده میکنه که اون حکومت رو داشته باشه. و خیلی جالبه، من این نکته عجیبی بگم به شما، ریچارد نیکسون تو کتاب خاطراتش می نویسه، میگه که داریم از دموکراسی صحبت میکنیم و رأی مردم، اما وقتی که دستگاه‌های آنلاین رسانه‌ای تو گوش مثلا همزمان مناظره است، حالا داره یه نطق انتخاباتی میکنه، چیز رؤسای جمهور همه دارن میبینن تلویزیون، میگه وقتی تو گوشش بهش میگن که اگر الان لبخندتو بیشتر کنی مقبولیتت و رأیت بالاتر میره، به کی داریم رأی میدیم؟ داره از سلطه رسانه ها صحبت میکنه،
تکلیف همه چیز رو این جنگ رسانه
میگه بابا تو گوشش میگن لبخند بزن، داره آمارت میره بالا، کی نظرسنجی ها رو داره؟ نظرسنجی آنلاینی، حالا دوره نیکسون. و جالبتر از اون مصاحبه های پوپره، آخرین مصاحبه هاشو اگر شما برید نگاه کنید، خب پوپر کسی بود که نظریه جریان آزاد اطلاعات رو داشت دیگه، رو همین فلسفه پیش می‌رفته که نظریاتش، یه مصاحبه میکنه میگه جلوی رسانه ها رو بگیرید، مصاحبه کننده میگه ببین اینی که داری میگی تمام حرفا قبلی تو داره نفی میکنه، میگه میدونم، با این جریانی که رسانه ها دارن پیش میرن همه انسان ها رو به بردگی و اسارت میکشن. و حالا مثال هم میزنه، شما پوپری که ته فیلسوف این اعتراف رو انجام داده، یعنی در تمدن مصر، تمدن مصر باستان، ادراک رسانه‌ای دست چه جریانی بوده؟ یک ملأ قوم، دو ساحران. یعنی به اونجا رسیدیم که حضرت موسی رو برای ساحران قرار گرفت. فرعون چی گفت تو معجزات؟ با این که سحر عظیمه، این هیچ. چرا گفت سحر؟ قرآن که ببخشید نمیخواست داستان واسه نقل کنه رد چه بره که، چرا گفت سحر؟ چون ذهن مردم اون روز سحر رو میشناخت،
آشنا بودن با این ادبیات،
چیزای خارق‌العاده دیده بودن. مثلا امروز هست یه عکس فتوشاپه، چرا به تو میگه فتوشاپه؟ چون انقدر اون عکس جعلی با استفاده از نرم افزار خیلی دقیق و خوب در میاد، دیده دیگه قبلا. یا این جلوه های ویژه است بابا، این هالیوودیه، چرا میگه هالیوود؟ درک و شناخت و تصویر اولیه‌ای که در ذهن و مغز اون شخص، اون جامعه وجود داره به همون رفرنس میده. فرعون هم جامعهش دیده بودن ساحرا چی کار میکنن، که بعد آیات قرآن میگه، میگه بین زن و شوهر اختلاف رو انداختن نمیدونم، حالا آیه قرآن که میگه سحر عظیم، یعنی یه حرکت عجیب غریبی ته دیگه جلوه‌های ویژه هالیوودو داشتن پیاده
می‌کردن، جریان سحری اونجا بود
اصلا. بعد همه راست میگه اینم سحره، چه فرق کجا معلوم این نرفته این مدت، حالا نعوذ بالله نبی الهی هم اصلا مثال چیز بودن قشنگ جا بیفته، از کجا معلوم موسی رفته اون طرف نرفته سحر یاد گرفته نیومده، حالا این قوی تر سحرش مثلا آپدیت کرده، چون فتوشاپ مثلا جدیدتر نصب کرده تو این فاز. بعد میاد همه رو جمع میکنه و جالب عباراتی که قرآن استفاده کرده عبارتیه که به صورت غیر مستقیم مردم رو دعوت میکنه به این حالا همایش یا جام جهانی جادوگری. همه تو گوش پچ پچ آقا بریم روبروی این ساحرا میخوام وایسن. و جالبه درگیری که این ساحران اون جادوگران داشتن صرفا جادوگر نبوده، مثلا توی پستوی نمیدونم، نه سلبریتی جامعه بوده، اثرگذار بوده، نخبگان بودن اونا.
یعنی اینا به واسه این سر یه وجاهتی تو جامعه
اصلا داشتن که هیچی. شما فکر کن مثلا سرمایه دار بوده، رسانه هم داشته، قدرت و ثروت و رسانه دستش بوده،
وصل به حکومت هم که بوده.
اتفاقا این نکته رو میخوام بگم، فرعون وقتی میان تو بازی فرعون ساحران با اعتقادی نمیان، آیه قرآن میگه یه قرارداد با هم میبندن. به فرعون میگن خب ما اومدیم این کارم کردیم، چیکار میکنیم واسه ما؟ کسی که اعتقادش باشه میگه آقا حکومت من میام وسط، باید بزنیم، مثلا این اومده داره خلاف ما حرکت میکنه، باید با این درگیر بشیم. میگن چی به ما میرسه؟ فرعون میگه شما از اون مقربین میایید بالا. مثلا اونا میگن انا نحن غالبون، حالا که اینجا نوشتی امضا کردی ما تهشیم دیگه،
میشید از بچه بالا.
خب نه دیگه میبندم براتون. خیلی جالبه، یعنی اصلا ایدئولوژی ارادت قلبی به قول معروف فرعون نداشته. تو چی به من میدی؟ همین امروزی که بعضی از شما رسانه ها رو دارید میبینید، پول میگیره طرف رو به لجن میکشه، پول میگیره از طرف تبری،
یک درست. رسانه درباره یک فرد در حالی که اتفاق نیفتاده میگه یک،
اصلا سحر یعنی چی؟ یعنی چیزی که وجود داره، شما اشتباه اینو میفهمید. الان رسانه همین کارو دارن میکنن. آقا اگر یه خبری داره میاد، شما این خبر رو چجوری میتونی صحت سنجیش کنی؟ هیچ جور. صرف این که این کانال معتبر. چرا معتبره؟ 1,000,000 ممبر داره. حالا اگه 2,000,000 ممبر داشتی میبینی؟ یعنی این فضا بوده مردم. یعنی میخوام بگم اگر روبروی حضرت موسی منهای ملعونیست مردم میستادن، ادراک اینا این شکلی بوده. یعنی درکشون نسبت به یک نفر که میگفته من نبی الهی هم یا هرچی این چیزا، میگفتم اون ساحر دیگه، حالا اینم مثل بقیه، حالا منتها معجزاتش خیلی دیگه، سحرش خیلی خفن. داستان شروع میشه، یه جمع عظیم میان و خلاصه ورزشگاه آزادی مصر رو جمع میکنن، این ورزشگاه مثلا حالا بزرگتر بگیم نیو کمپ، یه دربی را میدادن، ساحران میان، حضرت موسی میاد، اینا میگن شروع کنید. وقتی سحر و اینا شروع میشه، حضرت موسی عصاشو میندازه و این سحر باطل میشه، کی اینجا میفهمه این معجزه است؟ جنس سحر،
خود اون ساحر.
و جالبه
چون دیگه میفهمه این جنسش جنس سحر
دیگه، تموم خودش این کار است دیگه. بعد جالبه چی کار میکنن؟ ایمان میارن. چیکار؟ سجده میکنن. حالا یه نکته در مورد سجده من به شما میگم، حالت سجده چیه؟ یعنی از نظر بنده سجده متواضع ترین حالتیه که یه انسان میتونه داشته باشه. دیدی میگی به پات میافتم، این به پات میافتم گاهی اینجوری سرت هم میاری بالا بعد میاری پایین، همون سجده است. ساحران سجده کردن به قدرت معجزه حضرت موسی. و جالبه میگه ما ایمان آوردیم به رب العالمین، ادراک عوض شد،
حالا ادبیات غالب میشه ادبیات هست.
بعد حالا فرعون اینا چی میگه؟ اصلا بحثش اینه چرا ایمان آوردی؟
چرا از من اجازه نگرفتی؟
بدون اینکه من اجازه بدم ایمان آوردی؟ بعد اینا چی میگن؟ به حضرت موسی میخواد برخورد کنه دیگه، میگه یه کاری میکنم خلاصه، بعد دست و پاشون رو غیر مستقیم آره قطع میکنم و باهاتون برخورد میکنم که بفهمی اگر میخوای بری تو ادراک رب العالمین قرار بگیری
چه هزینه داره.
بعد جالب اینا چی میگن؟ به حضرت موسی میگن که واسه ما خدا بگو ما رو بیامرز، ما اولینایی بودیم که ایمان آوردیم، ما یه حالته ولی قدرتمند شده. میگه تمام شد، من حقیقت رو پیدا کردم و این اتفاق افتاد. حالا این مسئله خیلی جالبه که فضایی که به وجود اومد تموم نشد. یعنی الان ما باشیم میگیم آقا باختی دیگه، ولی فرعون دیگه ته نخبگان تو سلبریتیات هم همه رو آوردی دیگه، باختی تموم شد. نه این فضا ادامه داره. حضرت موسی میاد قوم و شبونه حرکت میده به سمت اینکه از دریا رد بشن و برن سمت ارزمون، یعنی دنبالشون راه میفته با یه لشکری. خب بابا این لشکر که راه افتاده ندیده بود این فضا و درگیری با ساحرانو؟ دیده بود. نکتهش چیه؟ در حصار ادراک و شناخت فرعون قرار گرفته بود، همون مسلمانی به سبک فرعون. یعنی خیلی از ماها امروز که ادعا داریم فرعونیم، عداشو داریم در میاریم، خیلی مهمه. اینکه راحت با یه رسانه تهمت میزنیم، با یه رسانه رفع اتهام از یه نفر دیگه میکنیم، با یه خبر، با یه دونه مستند، با یه دونه نمیدونم جریان رسانه یه فیلم، تمام درک ما عوض میشه. یعنی انقدر این جنگ عمیقه که قرآن از همون ابتدا داره به ما این هشدارها رو میده و پیامبر این هشدارها رو میده. حالا جلوتر که بیایم من بحث میکنم که دوره پیامبر ممکن بود این اتفاقها بیفته و داره به خداوند داره به پیامبر اینها رو میگه، میگه ببین با اینا اگر مواجه شدی، قبلی ها مواجه شده. منتها نکته اصلیش واسه ما چیه؟ اینکه در آخر زمان یک پکیج کاملی از این جنگ ادراکی رو برای ما قرار داره.
روزانه میبینیم درگیریم با موضوعات جدید.
این سوال برای شما وجود داره. میگه خب باشه، حالا مثلا شاید بینندگان این سوال رو پرس. میگه باشه آقا، شما دارید این حرف رو میزنید، درست هم هست. حضرت موسی معجزه کرد. چی کار کنم؟ نبی الهی ام، شطور از دل کوه در بیارم، اسامه نظام همه رو بخوره مثلا، چی کار کنم؟ ببین اینجا نکته شده که در عصر قیامت درگیری یا درگیری عقلانی، یعنی جاهلیت مدرنه، جاهلیت دوم، آقا رسول الله هم فرمودن بین دو جاهلیت محبوس شدن، درگیری درگیری عقلانیه. یعنی شما نگاه کن یه سری کارهایی که اصلا با هیچ عقلی جور در نمیاد، یه میگی رو چه اصلا منطقی تو اومدی این کارو کردی؟ یعنی فضا فضاییه که باید رو عقل طرف با بحث، با استدلال، با استناد شروع کنی، طرف رو مسیر زندگی و فرآیند مغزش رو عوض بکنی. یعنی این ادراک سازی کاملا وجود داره. اینها که جلو میاد. منتها نکتهش اینه که آقا ما اینجا باید توکلمون رو داشته باشیم. دقیقا کجا قرار میگیریم؟ مسیری که عرضم خدمت شما ابزارها رو خوب دریافت کنیم و دقیقا قرار میگیریم اونجایی که حضرت موسی رسید به دریا، به آب، فرعونی ها میدیدنشون، میگه بنی اسرائیل میدیدن، گفتن انا مدرکون،
دیگه تمام.
مدرکون یعنی چی؟ ببین میگه یه مطلبیه که شما درک میکنی، یعنی دیگه تو مشتت، اینجوری عرب درک و اینجور میگه، میگه دیگه تو مشتت دیگه کامل، بعد میگه درک مطلب، نبرد ادراکی، یعنی جزو بدیهیات میشه. گفت گرفتمون. یعنی یه کلمه ای رو قرآن استفاده کرده، میگه ببین گیر افتادیم، نه بال داریم پرواز کنیم، نه بلدیم بریم زیر زمین، این ورم که آب بریم غرق میشیم، این ورم که فرعون، فرعون هم که بگیرم اون دیگه تکلیفم معلومه دیگه، با اون معجزات و اون چیزا که شما. بعد جالب مثلا آیاتی که استفاده میشه اینطوره که میگه کلام اصلا اینها بلیغ بوده، این تبلیغ قوی داشتن. مثلا علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل آیه 72 سوره طه اینطور میگه، ایشون میفرمه میگه این کلامی است که در رساندن منظورش بسیار بلیغ و در مفهوم و محتوایش بسیار عمیق است، معنایش بسیار دور از دسترس و منزلتش بسیار بلند است، علم و حکمت در آن فوران کرده و از آن میجوشد. روند حرکتی ساحره رو داره میگه ها، میگه اینقدر اینا بلیغ صحبت میکردن، استدلالشون قوی بود، میگه اصلا فوران میگفتن، آه حکمت فوران میکنه تو این فضا. حالا دقیقا ما توی درگیری استدلالی و درگیری ادراکی که با اونها وجود داریم، نکته اولش اینه که اولا باید خط رو بشناسیم. ببین اولین انگی که توی عصر غیبت میزنن توهم توته است. این توهم توته همراهی داره با جریان حق. چرا میگن از کجا معلوم؟ مثلا من یه مثال بزنم، ادراکی که وجود داره، مثلا من جلسه گذشته تختی رو مثال زدم، مثلا یه جنگ ادراکی که نسبت به جوانمردی و نسبت به تصویر و خاطره خوبی که مردم دارن این شکلی عوضش میکنن، برنامهشو میسازه، مصاحبهشو میاره میگیره، اون طرف میره فیلمشو میسازه، پسر خودش هم برمی داره میاره که دیگه تأییدی باشه بر مسیری که آه تختی هم خودکشی کرد، اونجوری هم نبود که اینا میگه. حالا نکتهش اینه که آقا ما داریم توی فضای حکمرانی پا میذاریم که اون دوره حالا بهش میگفتن ساحران، امروز ما بهش میگیم فضای مجازی. نمیخوام بگم بده ها، نه، ببینید مسیر و روند حضور مردم توی فضای مجازی به شدتی به یه طرز وحشتناک سرعت گرفته که دیگه آدم ها تبدیل میشن به اسیری که خودشون متوجه نیستن اسیرن. من این نکته بگم، آقا الان کل جهان درگیر ویروسی به اسم کرونا، این توهم توطئه نیست. کرونا برای کسانی که میخوان اون حکومت اون فرعون گندهه، اون فرعونی که حالا میشه شیطان، این طرف هم شیطان بود، حکومتش رو تشکیل بده، چه مزیت هایی داشت. فیلم المپیک 2012 شما افتتاحیه رو نگاه کنی، اصلا یه نمایش میدن اجرا میکنن، اولا که حالا دور تا دور اون ورزشگاه اون چیزا نمادها رو کار کردن، اصلا کاری هم با اونا نداریم، میگیم نمادها هم هیچی، اصلا همجوری گذاشتن رو اون بحث نمیکنیم، اصلا ولش کن، کاری با اون نداریم. یه نمایش اجرا میکنن، نمایشی که اجرا میکنن این شکلیه، یه همون یه عالمه یه چیزایی تو فضا میاد، تو هوا اینجوری میاد پایین، مردم هم کارشون رو میکنن، فضا تاریک میشه، فضا کلن تخت بیمارستانیه، من روش خوابیدم، بعد پرستارا وارد میشن برای درمان اینا، بعد پرستارا شروع میکنن به رقصیدن. این فضا که میگذره پرستارا اینا همه عوض میشن، یهو یک موجود خیلی وحشتناک تاریکی میاد سایه میندازه رو کل اون دنیایی که حالا تو اون نمایش اینها درست کردن. هیچ کس اون موقع نمیدون
قریب 10 سال پیش
چه مسخره اینو درست کرده، اصلا معلوم نیست چی هست. بعد شما میبینی کرونا اومده، پرستاری میتونن و میرقصن، نه اینجا، کل دنیا. مثلا بگی تو ایران مثلا اینجا اینجوری بود، نه حالا ما فضای دیگه هم داریم همین اتفاق افتاده. بعد این چیکار کرد؟ ببین شما خودتو میکشتی، میگفتی آقا آموزش مجازی کن، هیچ کی زیر بار نمیرفت، تو کل دنیا آموزش مجازی شده. یعنی شما اگرم نمیخوای با اینترنت ارتباط بگیری مجبوری.
یکی از نگرانی های امروز والدین همین ارتباط
داریم تو بچه. فضای حکمرانی فضای مجازی که یک ادراک جدیده، واقعا یه ادراک جدید. شما سریال های هالیوود رو نگاه کنید، در کنار اینا شما وستورد رو برید نگاه بکنید، فیلم درست کردن، حالا اسم سریالش خاطرم نیست ولی واقعا جای بحث داره که ما چند تا برنامه بشیم در مورد اون سریال بحث بکنیم، که نشون میده که توی فضای مجازی اصلا هوش مصنوعی دیگه داره مدیریت میکنه انسان‌ها رو. تو سریال وستورد شما نگاه میکنید، یه سری رباتن، یک جهانی رو درست کردن، جهان غرب، چیزای مختلف، اینا هوش مصنوعی دارن، 300 تا خط داستانیه که بعد مردم به عنوان تفریح میرن، منتها اون کسایی که اونجا رباتن، خیلی رباتای مثلا سیلیکونی ان، خیلی زنده و مثل آدمن، هوش مصنوعی داره میفهمه. آروم آروم که سریال جلو میره میبینی همین رباتی که اینها ساختن هوش مصنوعیش تبدیل میشه به یک هوش تحلیلی، یعنی قابلیت تحلیل داره و میره که درگیر بشه، دنیا رو بگیره و اون فضا. یعنی اینها دارن میگن آقا فضای مجازی هوش مصنوعی به قدری سرعت خواهد بخشید که یه بخشی از زندگی شما خواهد شد و ما براتون تصمیم میگیریم. الان مسئله ما داریم به اسم اینترنت اشیا. یعنی چی؟ یخچال اینترنت داره زنگ میزنه، سوپری محل سفارش میده میگه شیرم تمام شده، بیا شیر برد و بیا، نمیدونم. واقعا هست. یعنی کلیپی که این شکلی داره مسئله رو مطرح میکنه و این ما باهاش مواجهیم.
یعنی نمیدونیم دنیایی میشه دنیای اینترنت.
ما باهاش مواجهیم.
من ازتون اجازه میگیرم یه مقدار بحث رو قطع بکنیم، یک رفت و آمد رسانه‌ای داشته باشیم و تنفسی. دوباره هم تسلیت عرض میکنم و یوم سوگواری حضرت ابی عبدالله علیه السلام رو، یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، میریم برمیگردیم ادامه بحث با استاد علیرضا پور مسعود و بحث جنگ شناختی رسانه‌ها.
به هوای حرم به امید کرم بر روی لبم اجل فرجا سوی کرب و بلا به دعا و بکا با هر قدمم اجل فرجا اجل فرجا. چه خوش آن نفسی که به محرم دل بنشینم و تازه کنم غم دل، بنویسم از آتش هجر حبیبم و قصه قصه و ماتم دل. تو میانه ی خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه ی تو، همه جا بروم به بهانه ی تو که مگر برسم در خانه ی تو. از کوی کودکی دلم به غم جد تو خو گرفت، از روزه حسین دل زارم آب رو گرفت، هر گوشه مسیح ز تو می جویم نشانه ای، شوق حضور تو به دلم با هر بهانه ای. شوم به جز از تو گدای کسی، نروم ز درت به هوای کسی، تو و نوح و قد به عزای حسین، به فدای تو و به فدای حسین، به فدای حسین. همه جای مسیرم از این و از آن، ز تو پرسم و جویم عیان و نهان، سخن از تو و حسن تو گویم و بس، که به نام تو زنده شود دل و جان. تو میانه خیل عزایی و من، همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. محبوب مردمان به ظهورت غم نهان شود، می آیی و زمین ز شکوهت آسمان شود، ای صاحب زمان به حضورت دل جوان شود، عدل و امید و عشق خبر روز جهان شود. فرزنده هوای حرم.
دوباره سلام عرض میکنم خدمت بینندگان گرامی. بحث جذاب جنگ رسانه‌ای و روزگاری که داره رسانه بر سر ما مردم میاره رو در خدمت شما هستیم. استاد، یک دنیای وحشتناکی رو شما توصیف کردید. این اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و اینها، واقعا آدم میترسه آینده چه خبره و چی بلایی میخواد سر ما بیاد.
بله، حالا این مطلب رو عرض میکردم که کرونا به عنوان کاتالیزور برای اینها عمل کرد، یعنی اومد وسط، سرعت داد به این که همه مردم برن تو فضای مجازی. حالا ما نمیگیم بده، کسی نگفت بده ها، نف نشه، سوء استفاده از صحبت ها نشه، ما میگیم اول آموزشش باشه، با چه ادراکی داریم میریم تو این فضا. آموزش مجازی و این فضایی که وجود داره، ببینید این ادراک سالها داره به وجود میاد. ببینید من چند تا فیلم برای شما اسم ببرم که یه ویروسی شبیه سرماخوردگی میاد کل دنیا رو میگیره، یه داره میکشه. چند تا فیلم بگم از بازه 2012 تا 2020 که کرونا میخواد بیاد، اینا توهم نیست. طرف رمان نوشته سال 2020 جهان رو ماسک ها خواهند گرفت. از کجا خبر داشته؟ خب این حالا دکون دستگاه هم برای خودش فکر کنم درست کردن، ما اسم نمیگیم میرن، ولی رمانش هست، یعنی اسم کتاب انگلیسیش
نوستراداموسا علکی آره. هم نیستم چی
و اطلاع بشه گفتن آقا بیا این رمان رو تو چی کار داری، شما برای کی ماسک نمیزنه دیگه؟ و از کجا میدونست ماسک ها دنیا رو خواهند
یه جایی میری ماسک نظری خجالت میکشی.
بعد اینا رو به چی نشون میده؟ ببین این برداشت صورت نگیره که آقا به چقدر قدرتمندن. قدرت اونا تو ضعف ماست. یعنی این فضا وقتی شما نشناختی، جریان رو متوجه نشدی، و اومد به حضرت موسی انگ اتهام امنیت ملی زد، و تو اقدام علیه امنیت ملی کردی، مزخرفی که امروز از دهن برخی از آقایون در مورد قیام امام حسین داره در میاد. امام حسین که قیام نکرد، اقدام علیه امنیت ملی یزید کرد. حالا یکی نیست به اینا بگه اصلا حکومت مال امام حسین علیه السلام بود، طبق عهدنامه ای که امام حسن و معاویه نمیشه گفت حکومت رو نگیری جانشین هم نذاری، این اقدام علیه حکومت امنیت ملی کرده بود. نه ببین این ادراک رو دارن به وجود میارن، چرا؟ چون درک نسبت به امام زمان، درک نسبت به امام حسین علیه السلام رو اینها بیارن پایین. میگه آقا ریشه قیام تو تمام کشور جای دنیا امام حسین علیه السلامه، ما باید اینو عوضش کنیم، نگیم قیام کرده. آقا یه اقدام علیه امنیت ملی بود دیگه، اونم حکومت داشت مجبور بود برخورد کنه. اصلا این شکلی نیست امام حسینی که شما دارید.
هر جای دودی هست آتیشش از سید الشهدا است، میخوان آتیش رو خاموش
کنن. شما ببینید حالا ما برسیم به یه جایی، من صحبت میکنم مباحث مهم دارم توی جنگ ادراکی که حضرت زینب سلام الله علیها با یزید و دستگاه اموی داشته. یعنی این فضا فضایی نبوده که هر کس مثلا آقا یه نفر رو کشتن و یه سری به اسارت رفتن و تمام شد و رفت. نه، ما این فضا درگیری رو وجود داره، همین امروز دارن کتاب می نویسن، کتاب 500 صفحه 600 صفحه تو چه اثبات. امام حسین نه تنها قصد حکومت نداشته، هیچی، یه فضایی بوده بالاخره اومده دیگه، شده دیگه. ببین این ادراک رو دارن برای نسل های جدید آروم آروم به وجود میارن. چرا؟ چون امام حسین زنده است تو ذهن مردم، این فضا رو داره، این عزاداری ها رو دارن، این توسل ها اینها رو دارن. اینو باید ریز ریز منحرفش کنی. حالا اینو گفتم که به چی برسم؟ به این برسم که سامری با قوم حضرت موسی دقیقا همین کار رو کرد. سامری یکی از دقیق ترین نبرد های ادراکی رو با حضرت موسی علیه السلام شروع کرد. دیگه از عبرت شدن، دیدن دیگه، دیدن دریا باز، خیلی صحنه وحشتناکیه. آیا آمریان شما فکر کن رفتی لب دریا، دریا باز شده از وسط،
یعنی دیوار آب کنارت،
بعد خشکه، یعنی میگه پا میزدن این خشک بوده، این مدل معجزه، از وسط دریا رد شدی، آخرین نفر رد شده، دریا بسته شده، فرعونم مرده اون تو، باز میای اینور. یا سامری میگه یه گوساله بگیرم براتون ردیف کنم بپرستی. اینو از کجا میگیره این نبرد ادراکی رو؟ اونجایی که به حضرت موسی تو مسیر عرض موعود میگن یه خدای کاش درست میکردیم و میفرستید میدیدیمش. این ببین یه وقتایی نمیم فحش بدیم به بنی اسرائیل ها، ادراکش این بوده، تمدن مصر رو داره میبینه، تمدن فرعونی، مسلمون فرعونی بار اومده، یعنی میدیده اون شکوه و میدیده اون جل. بعد سامری از همین نبرد میگه اینا ادراک داشتن، میگه براتون درست میکنم، همه گوساله پرست شدن. حضرت موسی رفت الواحو بگیره برگرده، دید همه گوساله پرست شدن.
30 روز شد 40 روز و همه چیز به باد.
همه، یعنی سامری هایی وجود دارن، سامری هایی وجود دارن که تو نبرد ادراکی دقیقا مستقیم با ولی الهی قرار میگیرن. مثلا جریان شما غصب خلافت رو نگاه کنید، مثلا ما اشاره صریح داریم کی سامری بود، کی رو برداشت آورد، چرا مردم گوساله پرست شدن، گوساله مستاقش کی بود، کلام حضرت زهرا سلام الله علیها است. یعنی واقعا نبرد ادراکی رو برای ما باز کرده. چی شد امیرالمؤمنین هارون و اخلفنی؟ تمام ادراکیه که بعد اونجا چی میگه؟ همه حال مون درک گوساله رو داشتن، عشق میکردن گوساله رو بپرستن، درک دوره امیرالمؤمنین، ادراک مردم بود که علی رو پس بزنن. حالا هر کسی، یکی با کینه های شخصی، یکی بالاتر با حکومت، یکی بالاتر پایین تر با هر چیزی، به اون مقام، به اون فضایل ورش. امروز، همین امروز ما تو عصر غیبت کبرا، ادراک سازی برای ائمه قبل از حضرت حجت جلال تعالی فرجه و شریف دارن به وجود میارن که در نهایت برسن به امامی که تو ذهن شما وقتی اومد بگی نمیتونم بپذیرمش. و قبلش برای ما این خط ادراک رو مشخص کردن. آقا امام زمان که میاد میگن دین جدید میاره. خب این بحثش جداست ها که چه فضایشیه.
گردن میزنه.
آقا گردن میزنه. یه عده نمیدونم جلوش وای میسه. آقا چی میشه؟ و در کنارش اون نکته ای که گفتم درگیری نبرد ادراک هاست، نبرد اراده هاست، میگه دست سر هر کی میکشه عقلش کامل میشه. حالا خودش اینجا بحث داره ها، یعنی خط رو برای ما اهل بیت روشن کردن تو آخر زمان. بابا چرا ما نمیایم هیچ وقت به این بپردازیم که هی آقا سفیانی کیه بیم بگردیم پیداش کنیم؟ بابا نگاه کن چه روایت های دستبندی کرده برای تو آخر زمان، چه اتفاقایی میفته، به چه جریانی کشیده میشه، چیا میرن، مردم چه جوری فکر میکنن. تو باید یه نبرد ادراکی روبروی این هوایسی، این یک پیشگویی یا یک خط دقیق رسانه ای که اهل بیت به ما دادن. و مسیری که سامری پیش رفت مسیر ادراکی بود در باطن، یعنی نبرد ذهنی رو آغاز کرد. قارون اومد چی کار کرد؟ تو همین نبرد ادراکی اینو ظاهریش کرد.
حالا نشون داد به مردم یه چیزی،
گفت میتونم سرمایه دار شم، پولش هم حلال بود، دزدی نکرده بود.
و قارون های بعد از پیغمبر
بعد
اسلام
اینا که... اومدن یهو اومد روبروی حضرت موسی علیه السلام قرار گرفت. بعد مردم چی میگفتن؟ گفتن نگاه کن ببین لامصب، مثلا اگزوز فراریش صدا میده، ببین قارون بود رد شد، خیلی بالاتر ها، آقا برج فلانو داره، چه فضایی. امروز ببین ما درگیر تمدن، ما اصلا به خدا متوجه نیم، چون تو آستانه اربعین هم هستیم، نمیدونم برنامه قبل اربعین بعد اربعین پخش بشه، نمیدونم، میگم که ما درگیری تمدنی تو اربعین اهل بیت برامون ایجاد کرد، متوجه نیستیم. یعنی خود اهل بیت اومدن مثلا دارن ما رو پیش میبرن،
یه ابزاری در
یعنی
اختیار
شیعه گذاشتن. اصلا ابزارش رو نگاه میکنی، شما میگه آقا میگه من ته سرعتم یه کرونا یا آوردم انداختم به جون مردم، بشه کاتالیزور سرعت که بیا تو فضای مجازی سرعت رو بر بالا، پهنای باند، نمیدونم اینترنت ماهواره ای
فلان،
بابا برای چی؟ بعد من دنبال سالم شدنم، بیاد بهتون واکسن بدیم، بیاد نمیدونم چیکار کنیم، اینجوری کنیم. دکترین ملی سلامت ذهن ترومن تو آمریکا پیاده کرد، یعنی مثلا فضا رو این شکلی. بعد میگه یه دو آدم جوراباشو در میاره، پاورنه شروع میکنه رفتن، پیاده ماشینا بغلش،
اونم دارن. کجا ناام ترین نقطه دنیا،
حالا تو این
فضا بهداشت‌ترین
اینا به کنار، اینا به کنار، شما مسیر رو داری نشون میدی. میگه بابام پات زخم میشه، تاول میزه. میگه میدونم
تاولش هم دوست داره،
اصلا تاول نزنه من یه کاری کردم که این تاول نزدم امسال. این درگیری، درگیری تمدنی، منتها درک شیعه نسبت به این تقابل تمدنی چیه اون متوجه نمیشیم. اینو بابا اگه ما منتظریم، اگه ادعامون میشه میخوایم امام زمان بیاریم، بابا یه خورده سطح رو باید بیاریم بالا. من ادعا ندارم من میفهمم، اینا اینایی که میگم اینا برآمده از تفکرات و اتفاقاتیه که دور و بر ما میفته. امروز یه رسانه در داغون درست درمون ما نداریم که بتونیم روبروی اینا وایسیم. بایکوت خبری، چند تا مستند تولید شد، چند تا تولید محتوای ما این شکلی داشتیم. بابا ما دکترین اربعینمون رو باید تعریف کنیم، اون دکترین اربعینی هم که چی، اینا همه دارن امام حسین تمدنی با اینا روبرو کرد از دوره‌ای که با یزید اومد بالا. فکر نکنید فقط یزید روبروی امام حسین علیه السلام بود، امام حسین علیه السلام علیه تمدن شیطانی قیام کرد. یعنی دقیقاً کاری که حضرت موسی کرد، کاری که حضرت نوح کرد، با سیستم کفر مبارزه کرد. و امروز این مسیر تمدنی رو داره میرسونه به این که میگه آقا پسرم ظهور میکنه. تو دکترین اربعین ما امروز باید تعریف بشه یک دکترین ملی از لحاظ شیعه ها، هویت شیعی، نه ملیت، حالا چیز هویت شیعی تعریف بشه که آقا حسین کیست، معرفی امام حسین علیه السلام، مهدی کجاست،
حالا حسین زنده ما کجاست.
وقت آقا یعنی چی وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنن با جملاتی که میگن همش داره کد میده و اون رفرنس میده به امام حسین علیه السلام، چون دیگه امام حسین علیه السلام میشناسن، میبینن آقا امسال نتونستی پیاده روی بری، نشد، باید فضای مجازی بشه مسیر دکترین تمدنی اربعین، یعنی باید طوفان بپا کنی، یعنی بگی آقا، یعنی اون طرف دنیا، طرف که تو توییتر اومده تو فضای مجازی بگه بابا این اربعین چیه، اینا اینجوری میکنن، من برم بچرخم پیدا بکنم، سال دیگه برم یه تحقیق بکنم. یعنی نشون بدی با ساحران اینها شروع کنی درگیری. ببین زمین بازی اوناست، مثل زمین بازی که برای فرعون بود. توییتر، فیسبوک، شبکه‌های اجتماعی، بقیه، همه این چیزایی که همه مردم رو
حالا ما زمین
داره به هم وصل میکنه. حضرت موسی اومد تو زمین فرعون بازی کرد، روبروی ساحران هم در اومد با عمل و تکنیک خودش. امروز هم زمین بازی اوناست، عیبی نداره، حالا ما بازی میکنیم. منتها معجزه ما چیه؟ معجزه ما معرفی عقلانی اهل بیته. آقا من بارها گفتم جنگ ادراکی پیش اومد، آقا برید فیلم ها رو ببینید قبل از این که داعش به وجود بیاد، بیاد من فیلم های هالیوودی رو نشون بدم که به شما داعش نشون داده. فیلم دیکتاتور فیلم طنزی هم بود، مثلا زندگی قذافی رو داشت نشون میده. این میره جلوی سربازاش میخواد اینا جلو حالا مثلا سان ببینه و اینا روبروش خبردار وایسن، حرکتش اینه، دوربینم کامل این انگشت اینجوری. شما ببینید عکس همه داعشی ها رو نگاه کنید، وقتی عکس میگرفتن این بود، علامتشون اینه، چهره چهره داعشیه.
جالب اینه که رو جزئیات چجور،
بعد حالا بازی که تو خونه داره براش ساختن، نمیدونم PS4 چی چیه داره بازی میکنه، بازی چیه؟ گردن زدنه، گردن یارو رو قشنگ میزنه، یعنی سربریدنه، جلیقه انتحاری جایزه میگیره. اون موقع ما میدیدیم اصلا نه داعش خبری بود، نه اتفاقی افتاده بود، هیچی. ولی یهو دیدی با همین الان چه تو ذهن میذاره. میدیدی اون قذافی به طنزشون دادم چه بلاهایی سر هم آورده بود؟ نگاه کن اومد بعد کنارش زامبیا. بابا ما وقتی صحبت از نبرد ادراکی میکنیم، یعنی یک اکوسیستم دقیق، یعنی یک چرخه فرایندی شناختی نسبت به یک پدیده. سامری و قارون اینها دو لبه یک نبرد ادراکی هن که اون از لحاظ اقتصادی و معیشتی اومد ورود کرد تو جامعه، اون از لحاظ اعتقادی اومد ورود کرد. منتها اینا چی داشتن؟ اینا پس زمینه ضعف شناختی مردم و بنی اسرائیل خوب میشناختن. یعنی میخوام اینو بگم حضرت موسی طرف مقابلش اصلا فرعون نبوده، ادراکی بوده که داره شیطان در طول تاریخ بشر اینو پیش میبره.
در واقع تمدنی بود که فرعون پایه‌گذاری.
آقا فرعون مگه نابود نشد؟ دعوا مگه رب العالمین نبود؟ بنی اسرائیل آقا تو بنی اسرائیل درگیری ها چیه؟ درگیری ها چیه پس؟ درک وجود داشت. حضرت موسی تو اون جمله کلیدیش چی میگه وقتی دارن گوساله پرستی میکنن؟ میگه برید گم شید مصر، شما لیاقت تمدن جدید رو ندارید. یعنی به یه جز برید گم شید، اصلا شما من دارم در مورد تمدن با شما صحبت میکنم. بعد جالبه میرسن دم اون زمین عرض موت، چی میگن؟ میگه خودتو خدات برید بجنگ. یعنی چی؟ خدا شما نیست؟ یعنی باز همون دعوای رب العالمین تو اون ادراکی که تو ذهن اینا بوده نشسته. و چقدر زجر کشیده حضرت موسی علیه السلام تو بتونه این درک اصلاح شه. اینها رو میخوام بگم که آقا تو عصر غیبت شما اینا رو ضبط در هزار کنید، باید ادراک مردم رو عوض بکنید. آقا ما فقط 1 میلیارد خورده ی آدم چینی داریم، بعد مدل اعتقادی شد خدا رو که قبول نداری، هیچی. چجوری ما به این ولی الهی معرفی کنیم؟ درکش رو به این چجوری اصلا این ادراک رو ایجاد کنیم که آقا یه امامی هست، این ولی معصوم میاد بزن. اصلا به اینا فکر کردیم؟ ما وارد حکمرانی فضای مجازی شدیم، ما برای این حکمرانی جدید که زمین بازی اوناست چقدر تونستیم مبانی ادراکی خودمون رو سرفصل بندی بکنیم، با عملیات دقیق ورود پیدا بکنیم، بگیم حالا اینجا فضا رو آوردید، ما شروع میکنیم آموزش دادن و تربیت کردن.
ابزار از شماست و در افزار ما باید تزریق بکنیم.
حالا انشالله تو برنامه بعد در مورد اقدام نامتقارن صحبت میکنیم،
با توجه به اینکه 2-3 دقیقه بیشتر از برنامه باقی
من جنبندی بکنم که دیگه ما جریان حضرت موسی رو هم ببندیم.
من مطالب جدید به ذهنم میرسه ولی میبینم دیگه وقت نیست و باید جنبندی کنم.
ببینید پس ما به این نتیجه رسیدیم که جریان ادراکی در قوم بنی اسرائیل به اوجش رسید. حالا شما تو قسمت بعد من یه بخشی هم از همین درگیری شناختی که حضرت عیسی با همین قوم داشت، یعنی دیگه یهودیت تحریف شده
بود، تاریخ اسلام هم مشخصا میبینیم.
بعد میخوایم بریم سراغ تاریخ اسلام بگیم پیچیدگی هاش چقدر عجیب تره.
هم پیچیدگیاش هم قارونی هم سامرایی،
پیچیدگی هاش اینجا مشخص میشه که اون کسی که یهودی بود و ادراکش این بود که آقا پیامبر آخرالزمان، منجی آخرالزمان از بنی اسرائیل ولی از بنی اسماعیل بود، اومد وجهه ظاهری مسلمان به بعضیاشون داد و اومدن روبروی ولی الهی قرار گرفتن. مثل کسایی که تو تاریخ داشتیم که شد کعب و لهبر واسه ما شد دیگه، مفتی اعظم و خلاصه فتوا میداد، حدیث میخوند برامون و راوی حدیث و بقیه هیچی نمیگفتن. آدم های متعدد، پیچیدگی اسلام همین میشه و امروز ما باهاش مواجهیم. یعنی یه بخشی رو که ورود پیدا میکنه توی یه بخش رسانه، توی یه ضربه‌ای که به بدنه شیعه زده، تبار طرف رو بررسی میکنه، به به با تبار یهودی دارن، بعد مثلا دو نسل مخفی میکردن و این تبدیل شده به یک روش فقهی. آنوسیم باید در موردش صحبت میکنن که ما به این حالا پیچیدگی ها میرسیم که در رسانه‌ای که کلش رو شما نگاه بکن، کل جهان 6 تا قول رسانه میزنه، هر 6 تاش یهودی. خیلی عجیبه دیگه، هر 6 تا قول رسانه‌ای که خبر تولید میکنن، تصمیم میگیرن سیاست رسانه‌ای چی باشه، فضای مجازی چه شکلی باشه، بره کدوم بنیاد باشه، کی چه شرکتی تصمیم میگه، همه اینا یهودیه. من این رو میخوام بگم که امروز یه علم رو به روی اینا وایساده، اونم علم شیعه است. منتها ببینید اهل بیت دارن با ما را میانا، این مدل خود کری خوندن خداست، میگه ببین با اینایی که تازه نمیدونن چجوری ان جلوتون وایسادم
با اینا.
خب یعنی یه فضا اینجوری،
اگه چیزی نگه خدا،
اگر متوجه بشیم، یعنی اگر ما واقعا، اگر اهل بیت رو عرضم خدمت شما الگوهای خودمون میدونیم، امام صادق علیه السلام دست گذاشت رو تربیت آدم، نیرو تربیت کرد، یه نفر رو گذاشت کتب رو عقیدتی بحث کن، یکی رو گذاشت کتب رو فتوا بده، تو برو فلان کارو بکن، این شکلی نیرو تربیت. ما هم بیایم به این سمت، از این همین رسانه استفاده بکنیم، تو این درگیری که گوشی دستمونه شروع کنیم ادراک سازی ها رو عوض کردن، اینقدر بی خودی چرخ نزنیم تو این فضا مجازی. یعنی بابا به خدا ما برای دقیقه دقیقه اون باید جواب بدیم، برای ثانیه ثانیه دقیقه چیه، برای ثانیه ثانیهش باید جواب بدیم. اگر ادعا داریم که منتظر امام زمانیم، اگر ادعا نداریم که بحثی نیست دیگه، ما به روند مسیر خودمون رو داریم.
بس به جای شیرینی رسید، من نمیخوام قطعش بکنم، ما ماشه بکنیم که دیگه وقت زیغه.
انشالله عمری باقی باشه تو جلسات آینده ادامه مباحثمون رو داشته باشیم.
بس بس کاملا شیرین و جذابیه، من خودم خیلی مشتاقم که ادامهش رو بشنوم. اما رسیدیم به حضرت حجت. آقا برای آمدنت خودت دعا کن، از ما کاری بر نمیاد. اللهم عجل ولیک الفرج، شما رو به خدا میسپارم.